ایجاد سنگ رو کم کنه، مثل ویتامین C، پروتئین‌های گیاهی و حالا داروهای مثل استاتین‌ها که الان برای چربی خون استفاده میشه. خب اینا مواردی هستند که دیده شده که احتمال داره بتونن سنگ سازی رو کم کنن، یا خود قهوه باز ممکنه سنگ رو کمتر کنه.
آقای دکتر، یک پرسش اینجا مطرح هست. کبد خیلی از مواد شیمیایی رو که وارد بدن میشه متابولیزه میکنه. آیا این متابولیت ها همشون از طریق صفرا دفع میشن، یا اینکه به فرم های در میان که وارد جریان خون میشن و از طریق ادرار دفع میشن، یا هر دو؟
هر دو میتونه باشه. یعنی در واقع کبد در واقع پتروشیمی بدن دیگه. حالا بسیاری از داروها ممکنه اینجا کاملا از بین برن، بعضیا تبدیل به مواد دیگه میشن و اون مواد ممکن از راه ادرار یا از طریق مجاری صفراوی دفع بشه. از هر دو طریق ممکنه که این اتفاق در واقع بیفته، بستگی به نوع دارو داره.
درسته. در مورد کم کردن سریع وزن بدن مطالبی رو فرمودید، در مورد بعضی از انواع داروها هم این رو گفتید. آیا بیماری های زمینه‌ای هم هست که فرد رو مستعد بکنه یا متابولیت هایی رو درست بکنه که کمک بکنه به تشکیل سنگ در کیسه صفرا؟
بعضی بیماری ها هستن، مثل بیماری هایی که روده رو درگیر کنن، مثل بیماری کرون در جز بیماری التهابی روده است. پرایمری اسکلروزینگ کولانجایتیس که یک بیماری است که مجاری صفراوی رو میگیره، خود کیسه صفرا رو هم میگیره، میتونه تنگی ایجاد کنه، تنگی استاز ایجاد میکنه و اون استاز میتونه منجر به سنگ بشه. کسایی که سابقه پانکراتیت دارن، باز اینا جز مواردی هستن که ممکنه این اتفاق بیفته. کسایی که تحرکشون کند میشه، مثلا که کسایی که کورد اینجری دارن،
درسته،
اینا باز میتونن در خطر چون حرکاتشون کند میشه، یا گاهی اوقات حتی انقباضات کیسه صفراشون به علت صدمات عصبی ممکنه گاهی بالا به دلایل مختلفی کیسه صفرا قدرت انقباضش از دست بده، باز اینا ممکنه که در معرض سنگسازی قرار بگیرن.
درسته. کسایی که بخش از روده کوچیک برداشته شده، حالا به صورت تروماتیک یا مسائل دیگه، چه اتفاقی میفته؟ آیا این چرخه گردش نمک صفراوی مختل میشه؟ چون شما اشاره کردی که اگر نسبت کلسترول به نمک های صفراوی بالاتر باشه احتمال تشکیل سنگ بیشتر میشه.
بالاخره ما یه پدیده داریم تحت عنوان انتر هپاتیک سیرکولیشن، در واقع هم بیلیروبین هم با نمک های صفراوی تو این مسیر در واقع از راه کبد ترشح میشن و خیلی وقتا اینا خیلی درصد زیادشون بازجذب میشه، مخصوصا در ایلیوم یا همون قسمت آخر روده. حالا اگر مخصوصا ما این قسمت مخصوصا در بیماره مثل کرون که ایلیوم عمدتا درگیر میشه، خب این چرخه به هم میخوره. ترکیب صفرا وقتی به هم بریزه، حالا هر چیزیش که کم و زیاد بشه، اون نسبتاش که به هم بخوره،
درست،
اون میتونه باعث رسوب صفرا بشه.
شنوندگان عزیز، صدای ما رو از شبکه رادیویی سلامت میشنوید. این برنامه زنده سپهر دانش و موضوع گفتگوی امشب ما بیماری های کیسه صفرا است. از شما دعوت میکنم که به بخش بعدی برنامه ستاره های سپید مدافعان سلامت گوش کنید که اون رو سرکار خانم دکتر فاطمه هدایتی فر متخصص بیماری های زنان و زایمان گفتن. ما بر میگردیم و ادامه صحبتمون رو با استاد عزیز جناب آقای دکتر مسعودی خواهیم داشت.
من ایزوله تنفسی تعهد دارم این بیماری تو کشور ما، تو مملکت ما، ایشالله بحران شکسته بشه. ما مرخصیم، ما همون روزای عادیمونو میایم سر کار.
ما مرخصیم.
دوست داشتم که این تشکر قلبی خودم رو به همه برادران و خواهران محترم پزشک و پرستار و کادرهای درمانی عرض بکنم. انشاءالله که موفق باشید. کارتون بسیار با ارزشه. هم ارزش جامعه پزشکی و پرستاری رو در جامعه بالا میبره که برده، هم مهمتر از این ثواب الهی است که خدای متعال قطعاً به شما اجر خواهد داد، به ثواب خواهد داد.
نامتان مانا و روشن است همچون لباستان، ای مدافعان سلامت. درود بر شما که ایستادید و از حرمت زندگی دفاع کردید. ستاره های سپید.
همراه میشیم با سرکار خانم دکتر فاطمه هدایتی فر، متخصص زنان، زایمان و نازایی، و از ایشون میخواییم ضمن معرفی خودشون در خصوص سختی هایی که به واسطه ورود کرونا برای کادر بهداشتی درمانی ایجاد شده توضیحات رو برای شما عزیزان بیان بفرمایند.
با سلام خدمت شنوندگان عزیز، من دکتر فاطمه هدایتی فر، متخصص زنان، زایمان و نازایی، میخوام در مورد اثرات کرونا بر کادر درمان با شما عزیزان صحبت کنم. عادتا به علت وجود کرونا در محل کار ما با بیماران مبتلا به کرونا و مشکلات و غم‌ها و استرس‌هاشون مواجهه زیادی داریم. دیدن مرگ بیماران و مواجهه با غم و رنج اطرافیانشون عادتا بر روحیه بسیاری از همکاران ما تاثیر زیادی گذاشته و حتی دچار مشکلات روحی و درجاتی از استراب در این افراد شده. غالبا علت مواجهه بیشتر با این بیماری و ترس از ناقل بودنمون برای اطرافیان و حتی از تماس با خانواده درجه یکمون هم تا حد امکان پرهیز میکنیم تا خدایی نکرده ناقل این بیماری برای این افراد نباشیم. و چه بسا بسیار از همکارمون دچار مرگ عزیزانشون و غم از دست دادن اونها در اثر کرونا شدن که غالبا به علت شغل این عزیزان بوده و مشکلات زیادی از نظر روحی براشون ایجاد کرده.
از این که تو دنیا واسم آغوش تو رامش محضه، میونه این همه پناه تو دنیا، همه پناه من این ور مزه، برام و کمترین حسی همیشه میتونم پرچمت رو سر بگیرم، واسم فرقی نداره هر جا باشم، باید تو خاک این وطن بمیرم، به هر سمتی نظر کردم همینه، نشده سپاه از جونم گذرشه، مثل کشتی برم دریا به دریا، باید مقصد من رو به خزر شه، باید مقصد من رو به خزر شه. به نازم اسم تو ایران که اسمت خط یک دنیاست، من از جای جهان باشم سرم از اسم تو بالاست، رو به دست برور لبی یه دنیا من تو ایرانه، به نازم خاک تو ایران در گوشت یه ایران.
دکتر هدایتی فر، حالا با توجه به اطلاع خودتون بفرمایید که بیماری براتون چه عوارضی ایجاد کرد؟
من هم قاعدتا دچار این بیماری در اوایل ایجاد این بیماری شدم که به صورت تب و لرز و میالژی و ضعف و بیحالی بود. حتی بستری خانواده و فرزندم در اثر این بیماری شدم. قاعدتا هفته سختی و پشت سر گذاشتیم. علائم اونها هم به صورت تنگی نفس، سرفه، از دست دادن حس چشایی و بویایی، ضعف، تب، بیحالی و کاهش وزن شدید بود که به علت ناشناخته بودن بیماری در اوایل قاعدتا درمانهای محدودتری براش وجود داشته. ولی خب به خواست خدا اون مرحله هم پشت سر گذاشتیم و الان در حال خدمت کردم به مردم عزیز کشورمون هستیم. از شما عزیزان خواستارم که پروتکل‌های بهداشتی رو به صورت کامل رعایت کنید تا خدای نکرده برای خودتون و عزیزانتون مشکلی پیش نیاد.
متشکرم. گفتگو کردیم با سرکار خانم دکتر فاطمه هدایتی فر، متخصص زنان، زایمان و نازایی.
سلامت از حرمت شماست که پا به پای زندگی ایستاده و به نجابت نام شماست که زندگی همچنان در جریان است.
پرسش امشب برنامه ما رو استاد گرامی جناب آقای دکتر محمد اصل زاره، اورولوژیست و فوق تخصص اندویورولوژی و لاپاراسکوپی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد طرح کردن. بیمار امشب ما آقای حسن 41 ساله که با سردرد حاد به اورژانس اومده و در بررسی علائم حیاتی متوجه شده که فشار خونش خیلی بالاست، 200/120 میلیمتر جیوه، پالس ریت او 120 است، تب نداره و تاکیپنه هم نداره. در سوابق او مصرف دارو یا بیماری خاصی وجود نداره جز اینکه او سردردهای مشابه البته با شدت کمتر و حملات گرگرفتگی و فلاشینگ در گذشته رو داشته. در معاینه نورولوژیک مشکل خاصی نداشته و در تصویر برداری انجام شده توده‌ای در غده فوق کلیه در سمت چپ داره و استاد از ما پرسیدن که با توجه به محتمل ترین تشخیص کدام یک از آزمون‌هایی رو که نام برده میشه برای او پیشنهاد میکنید. گزینه اول اندازه‌گیری سطح کورتیزول سرم و ادرار 24 ساعته، گزینه دوم اندازه‌گیری سطح آلدسترون پلاسما، گزینه سوم اندازه‌گیری کاتکولامین‌های پلاسما یا ادرار 24 ساعته و بالاخره اندازه‌گیری سطح رنین پلاسما گزینه چهارم. کدام گزینه رو پیشنهاد می‌کنید؟ خب من تعدادی از پیامک هایی که آمده براتون میخونم. آقای مسعود آذرفکر از رشت بخش سد سنگر گفتن گزینه سوم یعنی اندازه‌گیری سطح کاتکولامین های پلاسما و ادرار 24 ساعته، البته به تشخیص اشاره نکردن. بد نیست که حالا اگر هر گزینه‌ای رو انتخاب میکنی تشخیص متناظرش هم برای ما بگید که به چه دلیل این گزینه رو انتخاب کردید. 912-551 شنونده گرامی که ایشون هم گزینه پیشنهادیشون گزینه سوم هست، اما آقای حشمت از تهران اندازه‌گیری سطح آلدسترون پلاسما گزینه دوم رو پیشنهاد کردند و آقای پور سفیر از شهر ری هم گزینه پیشنهادیشون گزینه دومه. آقا فرهاد عزیز یه تغییر اساسی دادن و سطح کورتیزول سرم و ادرار 24 ساعته رو به عنوان پاسخ پیشنهاد دادن. آقای ایرج حق نژاد از 8 گزینه دوم اندازه‌گیری سطح آلدسترون و ببینیم که آقا حمید رهبر از قائمچهر چه گفتن. گفتن با شرحی که اومده فوکروموسایتوم مطرحه و با نمونه 24 ساعته ادرار برای کاتکولامین ها قابل تشخیص رزکسیون درمان قطعی است. نظر آقای حمید رهبر از قائمچهر. خانم آویشا جعفری از اصفهان گزینه اول اندازه‌گیری سطح کورتیزول رو پیشنهاد کردند و 910-989 هرچی میگردم نامشون رو پیدا نمی کنم. خب این موضوع دیگریست، فرق به پاسخ نیست. خانم فاطمه اسدی از تهران هم گزینه پیشنهادیشون گزینه دوم. دوستانی که گزینه‌های مختلف مطرح میکنن خواهش میکنم به تشخیصشون هم اشاره کنن. خیلی ممنون که همراه برنامه ما هستید. این یک محفل علمی پزشکی است که با حضور شما و اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه ها تشکیل میشه و خوشحال هستیم که در این آخر شب بعضی از مسائل و مطالب جالب توجه پزشکی رو در حد قابل توجه و دلچسب مطرح میکنیم و نکات مختلفی رو میآموزیم. امشب در مورد مشکلات کیسه صفرا صحبت میکنیم و میهمان برنامه ما استاد عزیز جناب آقای دکتر محسن مسعودی، فوق تخصص بیماری های گوارش و کبد، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران هستند. ما در مورد نقش کیسه صفرا و مختصرا آناتومی اون صحبت کردیم و در مورد علل بروز سنگ کیسه صفرا و الان میخواییم در مورد علائم بالینی کولسیستیت و سنگ کیسه صفرا از استاد عزیز بپرسیم. آقای دکتر خواهش میکنم.
در مورد سنگ های صفرا، خب این روزا با توجه به اینکه تعداد افرادی که سونوگرافی میشن خیلی زیاد شده، حالا این سونوگرافی ها ممکنه که به دلایل مختلفی باشه، حالا میتونه به صورت اسکرینینگ باشه، میتونه دردهای دیگه ای باشه، میتونه مشکلات زنان باشه، مشکلات بارداری باشه، به هر صورت مشکلات کلیوی باشه، و خیلی وقتا ما بیمارانی رو داریم که یک سونوگرافی دارن که درش سنگ دیده شده. بنابراین اگر بخوام بگیم شایع‌ترین علامت سنگ صفرا چیه، در واقع همون بی‌علامتی که خب اینا میان و بر صورت بخوام ببینن چه کار با این سنگ باید کرد. این سنگ ها رو اگر ما کاری بهشون نداشته باشیم طی تقریبا 5 سال 10% علامت دار میشن، طی 10 سال 15% و طی 15 سال 18%، طی 10 سال هم حدود 15%، یعنی طی حدود 10-20 سال ممکنه 10-20% اینا علامت دار بشن. بنابراین اگر کاری بهشون نداشته باشیم عمدتا اینا علامت دار نخواهند شد و نیاز به انجام کار خاصی ندارن. بنابراین عمدتا ما افرا کلسیفیکیشن داره و توی سی تی اسکن میشه این رو مشاهده کرد. کسانی که پولیپ یا آدنوماهای کیسه صفرا همراه با سنگ دارن، کسایی که پانکراتیک داکتشون به صورت انومالی یا جای دیگه غیر از جای معمولش چسبیده به کامون بایل داکت، اینا افرادی هستند که احتمالی در خطر سرطان کیسه صفرا قرار میگیرن و توصیه به جراحی میشه. در بیمارانی که کسایی که بیماری همولیتیک دارن مثل بیماری سیکل یا اسفرسیتوز، اینا توصیه میشه اگر بیمار به دلایل دیگه جراحی میخواد بشه، اینا در واقع مثلا میخواد اسپلینکتومی بشه یا مثلا به دلیل دیگه مثلا میخواد عمل بشه، اینا که صفراشون حین اون عمل در واقع برداشته بشه. یکی از گروه هایی رو که تو کتاب های جراحی مخصوصا مینوشتن و شاید الان هم نگاه کنن بازم نوشته باشن دیابت، ولی بر اساس آخرین اویدنس ها دیگه الان دیابت هم از این قضیه حذف شد. یعنی ما قبلا مخصوصا حالا جراح میگفتن اگر دیابت و سنگ باشه، با توجه به اینکه دیابتی ها در خطر گنگرین و انفزیماتوس کولسیستایتیس قرار میگیرن، توصیه میکردن که اینها پروفیلاکتیک جراحی بشن، که دیگه در واقع بر اساس آخرین اویدنس ها دیگه این در واقع حذف شده. و گروه دیگه گفتیم کسایی که کاهش وزن ناگهانی پیدا میکنن، به خصوص الان اعمال بایپاس برای جراحی زیاد شده. حالا بعضی منابع ممکنه بگن که صفرا اگه سنگ داره حین عمل خارج بشه، ولی عمدتا الان اگر سنگی بدون علامت باشه و اون خصوصیاتی که گفتیم مثلا بالای 3 سانتی باشه، دیگه توصیه نمیشه که حین یک جراحی بایپاس این هم در واقع خارج بشه. به هر حال ما به صورت کلی هرچی میریم به سمت سن کمتر، مثلا اطفال رو شاید بیشتر توصیه کنن که صفراش عمل بشه، تا اینکه مثلا یک مثلا پیرزن یا پیرمرد 70-80 ساله رو خب خیلی کمتر توصیه میکنیم، ولی شاید تو جوانها راحتر توصیه کنیم که کیسه صفرا اگر علامتی نداره در واقع جراحی بشه.
بله.
ولی به صورت کلی اکثر سنگ های بدون علامت نیازی به عمل جراحی رو نخواهند.
درسته. آقای دکتر یه چیزی رو روشن کنیم، ما یه ترمی داریم به اسم کولسیستیت، یه موضوعی دیگه داریم به اسم در واقع سنگ کیسه صفرا بایلستون. اینا در واقع مترادف همن یا کنار هم حرکت میکنن؟
ما در واقع یه کیسه رو داریم که یه سنگ رو، خب حالا یک یا چند سنگ داخلشه، که در شرایطی که این سنگ بخواد علامت ایجاد کنه، اولی علامتش معمولا به صورت یک کلیک صفراویه. به چه صورت؟ به این صورت که فرد ممکنه به صورت حالا نسبتا ناگهانی یا نسبتا با درد شدید، که این درد ممکنه بین 15 دقیقه تا چند ساعت طول بکشه، معمولا در قسمت رایت آپر کوادرانت یا قسمت بالای سمت راست شکمه، که این درد میتونه حتی وسط شکم باشه. خیلی وقتا ممکنه این دردها دردهایی باشن که با دردهای معده اشتباه بشن و فرد ممکنه مدت ها مثلا اندوسکوپی بشه، اومپرازول بخوره. چرا؟ چون که درد رایت اپر کوادرانت نیست و درد وسطه و ممکنه اشتباه بشه. ولی از خصوصیت این دردها مثلا با دردهای معده شاید فرق عمده داره، که دردهای اینا اپیزودیکه، یعنی درد رو میگیره بعد فرد خوب میشه، حتی فراموش میکنه که درد گرفته، چند ماه بعد مجدد ممکنه درد شدید بگیره. این دردها معمولا دردهایی هستند که بیمار رو میکشونن بیمارستان.
درسته.
برای گرفتن مسکن. بنابراین اگر یه نفر دردهای هرازگاهی شدید داره و نیاز به مسکن تزریقی پیدا میکنه، اینو حتما باید فکر کنیم که یک کلیک صفراویه. دردهای معده معمولا دردهای روزانه اند، اینقدر شدید نیستن.
نمای کلیک هم.
و حالا حالا اکثرا در حد در نای اپیگاسترن، و ولی خب گاهی اوقات هم خب با هم اشتباه میشن این دردها که افتراقشون گاهی سخت میشه. در کسایی که دردهای با درد کلیک مراجعه میکنند، عمدتا ما کیسه صفراشون رو وقتی سونو میکنیم فقط سنگه و حالا ممکنه ببینیم که سنگ به سمت سیستیک داک رفته و شاید اونجا رو مسدود کرده، ولی دیگه التهاب و تورم جدار کیسه صفرا رو نخواهیم دید و معمولا هم این دردها دردایی هستند که طی چند ساعت از بین میرن حتی اگه درمان نشه. ولی خب دردها اکثرا اینقدر شدیده که بیمار مراجعه میکنه و نیاز به مسکن داره. بهترین مسکنی که بتونیم به اینا بزنیم در واقع از گروه انسیده. اگر بخوام تزریقی بهش بزنیم آمپولی مثل کترولاک داروی خوبی براشون.
آپوتل چیه؟
آپوتل حالا اونم مسکنه، ولی از این جهت که حالا چه در کولسیسید و در کولیک بحث التهاب مطرحه، دادن یک داروی ضد التهاب به نظر میاد بهتر
باشه.
یعنی توصیه بیشتر میره برای به سمت چی؟ به سمت دادن انسید برای اینا، چون مال علاوه بر اثر تسکینی احتمالاً اثر مکانیسمی هم دارن در حساب کاهش اون التهابی که ایجاد شده. اگر که به کترولاک جواب نداد، اون موقع میریم سراغ ترکیبات اوپیوید یا مورفین ها که ما دو تا داروی عمده‌ای که در دسترسه همون در واقع پتیدین و مورفینه. حالا به صورت حالا سنتی میگن مورفین بیشتر باعث انقباض اسفنکتر عودی میشه. به همین خاطر به صورت ترکیبات مورفین همشون اسفنکتر رو در واقع اسپازم برش ایجاد میکنن. خیلی هم حالا سخته که مثلا این دو تا رو بخوام حتما از هم دیگه افتراق بدیم بگیم کدومش بهتره. حالا شاید پتیدین داده بشه شاید درصد بهتر باشه، ولی اینو بیشتر باید دقت کنیم که اثر مورفین طولانی تر، یعنی اگر بخوایم اثر طولانی تری داشته باشیم بهتره هم مورفین رو بزنیم. اثر پتیدین خب معمولا زودتر از بین میره.
ترکیباتی مثل هیوسین چه آقای دکتر نمیتونه تاثیرگذار باشه؟
کمتر، یعنی انقدری که ما با دادن انسید تاثیر داره اونا اثرش خیلی کمتر میتونه باشه. بعد از اینکه مریض طی همون چند ساعت معمولا دردش از بین میره، این بیماران رو میشه با ترکیباتی همون انسید خوراکی مثل بروفن مرخص کرد و مریض میتونه بره منزل بروفن رو ادامه بده تا اینکه مراجعه کنه برای جراحی کیسه صفرا.
پوشش آنتیبیوتیک بیمار در این دوره احتیاج داره؟
در مواردی که فقط کلیک صفراوی هست دیگه آنتیبیوتیک لزومی نداره و بر صورت مریض، حالا قبلا ما در ادامه درمان اینا خب گاهن بعضی رفرنس ها مثلا حمله اول رو میبخشیدن میگفتن اگر حمله بعدی در کار بود، ولی الان دیگه کمتر این توصیه میشه. با همون حمله اول اگر به هر حال اثبات بشه که این کلیک بوده، معمولا توصیه به انجام جراحی کیسه صفرا میشه الان دیگه.
درست.
هرچند که خب ممکنه فرد خودش نخواد کیسهشو عمل کنه و یا به دلایلی مثلا مشکل قلبی داره، ریسک بالایی داره، ممکنه که نخواد. در اون صورت ممکنه که حالا ما بریم برای انجام حالا کارهای دیگه یا مودالیتی های دیگه برای درمان اون سنگشون، حالا درمان های غیر جراحی که حالا بعد توضیحاتی راجع بهش خواهیم داد.
علائم آزمایشگاهی چی آقای دکتر؟ چه چیزایی رو انتظار دارید در تابلو آزمایشگاهی؟
در کسی که کلیک صفراوی داره صرفا آزمایشش معمولا خیلی تغییر نمی کنه، یعنی معمولا الفتیش نرماله، سی بی سیش نرماله و آمیلاز لیپاز اینا نرمالن و تغییر خاصی معمولا توی این آزمایش ها نخواهیم داشت. معمولا یه حمله است و چند ساعت طول میکشه، حالت ممکنه که و بعد رفع میشه. اگر این حملات، حالا گاهی اوقات حملاتی که ایجاد میشه اگر حمله بیشتر از 6 ساعت طول بکشه، من معمولا به مریض توصیه میشه اگر بعد در منزل اگر تا بروفن مصرف میکنه، اگر که حملهش بیشتر از 4 ساعت طول بکشه باید مراجعه کنه، چون حمله‌ای که بیشتر از حدود 6 ساعت طول بکشه دیگه این حمله‌ای که بیمار رو میبره به سمت اکیوت کولسیستایتیس، یعنی دیگه اون موقع است که دیگه کیسه صفرا قادر نیست که اون سنگ رو جابجا کنه و سنگ توی سیستیک داک گیر میکنه و دیگه تبدیل میشه به یک مرحله بعد که همراه میشه با در واقع ادم و التهاب جدار کیسه صفرا که در سونوگرافی میتونیم به صورت زخیم شدگی ببینیم یا مایع دور کیسه صفرا جمع میشه و یک زمینه رو فراهم میکنه برای ایجاد عفونت که معمولا اینجا دیگه احتمال زیاد عفونت هم روی اون التهاب سوار میشه و تبدیل میشه به یک کولسیستیت هات. حالا دیگه در کولسیستیت هات ممکنه که همونجور گفتین مثلا گلوله سفید بالا برن، گاهن در کولسیستیت هات ممکنه یه مقداری کمی بیلیروبین یا آنزیمای کم برن بالا، حتی نه زیاد، تا اینکه مریض درمان بشه و اینا پایین بیان. در مورد کولسیستیت هات خب وقتی که ایجاد میشه خب در همون کارهایی رو که بیماریه که نمیقدر بتالتره، نیاز به سروم هایدریشن، نیاز به بستری پیدا میکنه، در اینجا دیگه مریض باید بستری بشه و میتونیم باز اینجا از انسیتا استفاده کنیم. انسیتا میتونن گاهن پروسه التهاب حاد کولسیست حاد رو برگردونن حتی، و اکثرا اینجا توصیه میشه که آنتیبیوتیک داده بشه.
درست.
که دیگه آنتیبیوتیک هایی که داده میشه عمدتا آنتیبیوتیک هایی هستن که بایستی که گرم منفی ها رو پوشش بدن میکروبا رو، و اگر بیماری شدیدتر باشه باید در واقع میکروبای غیر هوازی رو هم پوشش بدن. معمولا بیماری که کولسیست حاد پیدا میکنه، حالا اینی که این درمان رو میگیره از شامل آنتیبیوتیک و مسکن و این بیمارایی هستن که دیگه نهایتاً بایستی که جراحی کیسه صفرا روشون انجام بشه.
درست.
حالا اینی که کی جراحی بشن این بیماران، خب ممکنه که بسته به شرایط بیمار متفاوت باشه، ولی معمولاً توصیه میشه تو همون دو سه روز اول اینا عمل جراحی روشون انجام بشه.
جراحی باز یا بسته های دکتر؟
جراحی که توصیه میشه عمدتاً این روزا دیگه جراحی لاپاراسکوپی کیسه صفرا است. عمدتا توصیه بر اینه. حالا بر صورت میشه جراحی باز رو هم انجام داد. یک نکته ای که در مورد این که حالا مریض، حالا گاهی اوقات مریض خودش ممکنه انتخاب کنه، باید دقت کرد که کسی که جراحی لاپاراسکوپی کیسه صفرا میشه معمولا عملش یعنی اون طول مدت بستریش کمتر میشه، درد بعد از عملش کمتره، مریض راحت تره، و ولی یه مشکلی رو داره که خطرات ناشی از جراحی و عوارض جراحی شدید مثل در واقع لیک بایل داکت، یعنی و سوراخ شدن بایل داکت، پاره شدن بایل داکت، لیک صفرا جز عوارض خطرناکن که اینا عمدتاً در جراحی‌های لاپاراسکوپیه. یعنی ما خب به همین خاطر باید فردی که انجام میده اکسپرت باشه کامل و دقت بالایی داشته باشه. بیمارانی که خب کولسیستیت پیدا میکنن، اگر که بعد از دو سه روز اگر که مریض دیر مراجعه کنه، خب اونجا یه مقدار التهاب و چسبندگی و اینا رو ممکنه ایجاد کنه که در اون صورت عمل جراحی لاپاراسکوپی رو یه مقداری سخت‌تر ممکنه بکنه، یعنی به علت چسبندگی هایی که ایجاد میشه. به همین خاطر توصیه میشه تو همون دو سه روز اول عمل بشه، ولی اگر که عمل تأخیری بود میشه انجامش داد، میشه هم یه مقداری مریض رو صبر داد. یعنی ما در واقع ممکنه ما بیایم تا عمل رو تا گاهی تا 8 هفته، ممکنه حتی یه ماه دو ماه مریض رو عقب بندازیم که اون التهابات بخوابه و بعد بتونه یک عمل کولسیستکتومی در واقع تمیزتری رو انجام بده.
بسیار خب آقای دکتر، ما یه بخشی رو آماده داریم، بخش کنکاش امشب که اون رو سرکار خانم دکتر نیلوفر ایوبی گفتن در مورد یافته های تصویر برداری در بیماری های کیسه صفرا. سرکار خانم دکتر ایوبی رادیولوژیست و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران هستند، صحبت هایشون رو گوش میکنیم.
کنکاش. هر لحظه هزاران معما حل می شود، هزار راه درمان، هزار پاسخ و هزار نکته نو، و اینها همه حاصل کنکاش است در سپهر بیکران دانش.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان عزیز، دکتر نیلوفر ایوبی هستم، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، بیمارستان امام.